بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
حي على الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله.
قبول باشه انشالله طاعت و عبادات همه شما دوستان عزیز و درگاه خداونده مهربان با برنامه قرار بندگی همچنان با شما هستیم. ای مهربان ترین مهربانان، شاد کن دلی را که گرفته و دلتنگ است. بی نیاز کن کسی را که به درگاهت نیازمند است. امیدوار کن کسی را که به آستانت ناامید است. مستجاب کن دعای کسی که با اشکهایش تو را صدا می زند. حامی دلی باش که تنها شده است. دستگیر دستی باش که درمانده است و رو به آسمانت دراز است. پروردگارا سلامتی و شادی را مهمان دائمی دلهای عزیزانمان و دوستانمان گردان.
من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء من الرجاء من الدعاء من الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء.
تا فردا خدا نگهدار.
صلوات على محمد صلوات صلوات وآل أحمد الدرود رحمة الله بالرسول جامينا مهربان أسد در حاس بوچ ختم برسلينا حضرت إش حضرت ما حضرت تا بابو یاسی بهترین خلق خدا من رحمت الله عالمین است هر نبی هر نبی سلام می هست صلوات صلوات على محمد صلوات صلوات صلوات
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان: آمریکا به دنبال جاری کردن القاعات خود در جهان است. تأکید ملا عبدالغنی برادر بر حمایت از تولیدات صنایع افغانستان. و پایان سفر توماس نیکولاسون به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان گفت آمریکا به دنبال جاری کردن تفکرات و القاعات خود در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی است و راهکار مقابله با آن اتحاد مسلمانان است. عبدالقیوم سجادی رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان روز گذشته در پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی در گرگان در شمال ایران با بیان این که آمریکا تلاش دارد خود برتر بینی و استکبار ستیز بودن خود را بعد جهانیان عذرخواهی میکنم با بیان این که آمریکا تلاش دارد خود برتر بینی خود را به جهانیان ثابت کند گفت آمریکا به دنبال آن است که به دنیا باور غلطش را مبنی بر این که تنها مسیر تعالی، ترقی، نوسازی و پیشرفت، پیروی و اجرای چارچوب‌های تمدن غربی است ثابت کند. سجادی افزود آمریکایی‌ها تلاش دارند با کلمات زیبا و جذابی همچون حقوق بشر، آزادی، برابری حقوق زن و مرد و آزادی زنان گفتمان لیبرالیسم را در جهان توسعه دهد، در صورتی که خود بزرگترین ناقض این کلمات در جهان شناخته شده است. رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان با بیان این که آمریکایی‌ها موضوعات افراطی‌گری و خشونت را با هدف ترویج فرقه‌سازی در کشورهای اسلامی بزرگنمایی می‌کنند یادآور شد از آنجا که منافع کشورهای سلطه‌گر و استکبار ستیز با منافع سایر کشورها در تعارض است، آنان تلاش زیادی در جهت پایمال کردن منافع این قبیل کشورها انجام می‌دهند. پنجمین کنفرانس بین المللی حقوق بشر آمریکایی از دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور میهمانان داخلی و خارجی روز گذشته در گرگان مرکز ولایت گلستان در شمال ایران آغاز شد. در این کنفرانس علاوه بر سخنرانان ملی و ولایتی پیام‌های علمای مسلمین لبنان توسط شیخ حسین قبریس نماینده این تجمع و پیام شیخ ماهر حمود رئیس اتحادیه جهانی علمای مقاومت قرائت می‌شود. صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت می‌کنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نمایشگاه کابل ابراز نمود. گزارش بشنوید از ذبیح الله قریشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صنعت و تولید در گسترش اقتصاد کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و ما از تولیدات داخلی حمایت میکنیم. این مطلب را ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در نمایشگاه بین المللی کابل که به مناسبت تجلیل از هفته صنعت در کابل افتتاح گردیده بود ابراز نمود. ملا برادر با تأکید به اهمیت صنعت و تولیدات داخلی گفت صنعت و تولید در توسعه اقتصادی کشور حیثیت ستون فقرات را دارد و یک کشور مادام پیشرفت نمیتواند بکند که صنعت قوی نداشته باشد. بنابراین باید در این عرصه چنان تلاش کنیم که نه تنها خود کفا شویم بلکه به سایر کشورها نیز تولیدات خود را صادر نماییم. برادر اضافه کرد که بدبختانه در اثر جنگ‌های طولانی عدم تعهد و اراده حاکمان به افغانستان مجال آن داده نشد تا لحاظ اقتصادی توسعه سری داشته باشد، اما الحمدلله با روی کار آمدن امارت اسلامی برای رشد اقتصادی اقدامات اساسی صورت گرفته است. برادر در بخش دیگری از سخنانش افزود قسمی که برای صنعت برق ضرورت است بناهن از همین جا برای تمام هموطنان بویج صنعتکاران مژده می دهم که به زودی در داخل کشور صاحب برق کافی خواهیم شد.
در دومی اشت و بیاتر دومی اشت پری موش با پا کابل که انشالله دسه برق چی اگه صنعتکاران تزورت و یا نور دقه تزورت و اگه انشالله موش برورست.
معاون اقتصادی ریاست الوزرا در این مراسم گفت هر کسی که در صنعت سرمایه گذاری نماید و کمیت و کیفیت محصولات خود را تضمین کند امارت اسلامی خود را مکلف می داند تا اجناسی که از خارج وارد می شود را جلوگیری و به عدم بازاریابی و خودکفایی صنعت داخلی مقدار تعرفه اموال وارداتی را افزایش دهد. ملا برادر آخوند از افغانهای خارج از کشور خواست تا به کشور بازگشته سرمایه گذاری نمایند و در بازسازی اقتصاد و صنعت کشور نقش فعال ایفا نمایند.
موش طولو تو یاران تا چپا به هر کیجی بلن ورفو او دادوینا خواهش.
معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان تأکید کرد که امارت اسلامی در کنار تمامی صنعتکاران بوده و هر نوع حمایت از آنها را مسئولیت خود می داند. در پایان برادر از تمام صنعتکاران مرد و زن تشکر نمود که در بازسازی و پیشرفت صنعت کشور تلاش نمودند و سرمایه گذاری نمودند. گفتنی است که نمایشگاه بین المللی کابل به هدف بازاریابی محصولات داخلی، حمایت از سرمایه گذاران ملی، ایجاد ارتباط بین تاجران و معرفی تولیدات داخلی به شهروندان برگزار گردیده که در مجموع 550 فابریکه در 55 بخش گوناگون محصولات خود را به نمایش گذاشتند. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
توماس نیکولاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر داد و گفت با توجه به محدودیت‌های زنان، وضعیت بشردوستانه در این کشور تاریک است. نماینده اتحادیه اروپا برای افغانستان در پایان سفرش به این کشور اظهار داشت شرایط شناسایی حکومت کنونی افغانستان به عنوان یک دولت قانونی وجود ندارد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی بشنوید.
توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، از پایان سفر 5 روزه‌اش به افغانستان خبر می‌دهد. آقای نیکلاسون در بیانیه‌ای که درباره پایان سفرش به افغانستان منتشر ساخته گفته که ممنوعیت کار و آموزش زنان شرایط دشواری را برای زنان فراهم کرده و سلامتی آنها را در این کشور به خطر انداخته است. نماینده ویژه اتحادیه اروپا همچنان گفته که طالبان با ایجاد محدودیت‌ها علیه زنان، از جمله ممنوعیت کار آنها در دفاتر سازمان ملل متحد، به صورت سر منشور این سازمان را زیر پا کردند و اکنون شرایط و رسمیت شناسی حکومت طالبان در افغانستان وجود ندارد. تمیم پویش، آگاه مسائل سیاسی، در این باره میگوید.
هدف اساسی سفر نماینده خاص اتحادیه اروپا و افغانستان انتقال تشویش های بسیار بسیار جدی اتحادیه اروپا در رابطه با نقض سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان توسط طالبان است و همچنین ارزیابی وضعیت افغانستان و ای که یک تصویر روشن از وضعیت کنونی افغانستان را بتانه به وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به صورت منظم تحت رهبری نماینده عالی اتحادیه اروپا در سیاست خارجی با هم ملاقات میکنن انتقال بده و ظاهرا صحبت‌های بسیار مفصل داشته و پیام‌ها و در واقع نتایج مشخص را به همراه خود به اروپا انتقال داده که ما یک بخشی را در اطلاعیه‌شان شنیدیم.
با این حال به گفته آقای نیکلاسون وضعیت بشری در افغانستان تنگ و تاریک است و بیش از 28 میلیون افغان نیازمند کمک‌های بشردوستانه‌اند و افغان‌ها همچنان خواهان باز بودن دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان هستند. در همین حال منیژه باختری، آگاه مسائل سیاسی، می‌گوید سفر 5 روزه نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان کدام نتیجه مثبتی برای بهبود وضعیت در کشور در پی نداشته است؟
نماینده ویژه اتحادیه اروپا بر افغانستان از زمان آغاز به کار خود سفرهای دوره‌ای به افغانستان و کشورهای منطقه داشته و پس از نشست دوحه در مورد افغانستان، نشستی که سازمان ملل متحد با نماینده‌های ویژه برگزار کرد، آقای نیکلاسون به افغانستان غرض گفتگو با مقامات دیفکتوی طالبان و همچنان بررسی وضعیت رفته بودند. با این هم فکر میکنم که سفرشان یک سفر تحلیلی بود که کدام نتیجه ملموس نداشت و حتی نتانستن با شماری از مقامات دیفکتو که در برنامهشان بود ببینند.
این در حالی است که توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان، پس از اشتراک در نشست دوحه که به تاریخ 11 و 12 همین ماه در مورد افغانستان برگزار شده بود، به افغانستان سفر کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
مقام‌های شفاخانه‌ای در ولایت هرات می‌گویند بر اثر فقر فزاینده و عدم توانایی خرید خوراکی‌های مفید توسط خانواده‌ها، در سال گذشته دست کم 20,000 کودک با سوء تغذیه حاد مصاب شدند. فیض احمد محمدی از هرات گزارش می‌دهد.
مقام‌های شفاخانه‌ای در ولایت هرات می‌گویند بر اثر فقر فزاینده و عدم توانایی خرید خوراکی‌های مفید توسط خانواده‌ها، در سال گذشته دست کم 20,000 کودک به سوء تغذیه حاد مصاب شدند. این خبر نگران کننده در حال منتشر شده است که اخیراً گزارش ها حاکی از فقر و گرسنگی در بین مردم افغانستان است. گزارش هایی که تا هنوز با آنها توجه اساسی نشده و همه روز آمارها از افزایش آمار تنگدستی حکایت دارد. مسئولان شفاخانه مرکزی هرات از این روند هشدار داده و میگویند فقر و بیکاری دو عاملی است که گرسنگی و تغذیه نامناسب کودکان را در پی داشته و باید راه چاره‌ای برای آن سنجیده شود. نذیر احمد احمدی، مدیر بخش تغذیه صحت عامه ولایت هرات، اظهار داشت سوء تغذیه حاد در بین اطفال و بیماری کمخونی که دختران نوجوان را مبتلا کرده است باعث نگرانی اداره صحت عامه می باشد. احمدی همچنان گفت سوء تغذیه در ولایت هرات طی سال گذشته جان دست کم 63 کودک را گرفته است.
در حدود 20,500 طفل مصاب به سوء تغذیه حاد شدید بودند که از این جمله تقریبا 63 طفل متاسفانه فوت کرده و همچنین در به تعداد 4,220 چند طفل که اینا وضعیت از اینا وخیم بوده، اینا به سوء تغذیه حاد شدید اختلالی دچار بودند.
در همین حال آصف کبیر، معاون اداره صحت عامه ولایت هرات، وضعیت نابسامان اقتصادی و فقر و تنگدستی شهروندان را دلیل اصلی افزایش آمار مبتلایان به سوء تغذیه در این ولایت دانسته و اظهار داشت در صورت مشاهده این گونه افراد باید هر چه زودتر آنان را به کلینیک ها و شفاخانه ها انتقال دهند تا درمان به موقع برای آنان در نظر گرفته شود.
بنا با مقایسه ای دو آمار ارقام توصیه می برای همشهریان عزیز و برای هموطنان عزیز ای است که هرگاه می بینند طفلشان مطابق با سن که داره طفل روش نکرده، حتما به مراکز صحی مراجعه کنند تا اینکه مشوره های صحی از طریق مراکز صحی و اقدامات پیشگیرانه ای که برایشان از طریق کارمندان صحی توصیه می گردد انجام بدن تا اینکه طفلشان، جگرگوشه ایشان وارد فاز یا مرحله سوء تغذیه حاد همراه با اختلاط نگرد.
در پی این نگرانی که مقام های شفاخانه ای در هرات در خصوص آن صحبت می کنند، مسئولان دفتر یونیسف در این ولایت کارزار توزیع پودرهای مغذی برای اطفال زیر 5 سال و تابلت های آهن را برای دختران نوجوان به گونه خانه به خانه آغاز کردند. غلام ربانی وردگ، رئیس دفتر یونیسف در هرات، در این باره گفت این رویداد غم انگیز که همه روزه با آن روبرو هستیم و کودکان افغانستان با این بیماری دست و پنجه نرم می کنند، تنها در ولایت هرات نیست و سایر نقاط افغانستان هم شاهد بروز این بیماری می باشد. وردک خاطر نشان کرد یونیسف در تلاش است تا مواد مغذی و تابلت های مخصوص آهن را در همه نقاط ولایت های حوزه غرب افغانستان به دروازه های خانه های افراد در حال خطر برساند.
سوء تغذیه یک از مشکلات بسیار عمده و بزرگ افغانستان است، خصوصا در حوزه غرب. خب در ولایت دیگه بادغیس، غور و فرا و هرات عوامل سوء تغذیه خب عوامل بیشتر داره که زیادترش مسائل فقر اقتصادی و مسائل به حساب کمبود مواد غذایی هست.
از سوی دیگر گل رحمان صدیقی، مسئول اجرایی این کمپاین در هرات، گفت دور اول این کمپاین از روز گذشته آغاز شده و قرار است تا 5 روز آینده برای دستکم 153,000 دختر نوجوان در ولایت‌های این حوزه از کشور تابلت‌های آهن و برای حدوداً 200,000 کودک بین سنین 5 تا 6 سال پودرهای مغذی توزیع شود.
و همچنان 1,94,553 طفلی که عمرش از 6 ماه تا کمتر از 5 سال است، همین پودر تقویه یا ایمین پی برشان داده می شود که خانه به خانه کارمندان صحی می روند و ایمین پی را پودر تقویه ما در دو ماه در یک کمپین در 6 ماه می دهیم، یعنی به هر یک طفل 60 پاکت می دهیم.
این همه در حالی است که بر اساس گزارشی که سازمان غذایی جهان منتشر کرده، آمده است که مردم 7 کشور جهان در سال جاری میلادی با فقر و گرسنگی روبرو هستند. افغانستان یکی از همین کشورهاست. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
نمایشگاه کتاب در هرات. باز هم گزارشی از فیض احمد محمدی.
به پیشواز از هفته کتاب در ولایت هرات نمایشگاه برگزار شده زیر نام کتاب یار مهربان که بازدید کنندگان زیادی هم داشته. این نمایشگاه به همت دو تن از هنرمندان تئاتر ولایت هرات برپا شده و مسئولان حکومتی هم از این روند حمایت کردند. برگزار کنندگان این نمایشگاه با بیان اینکه هزاران عنوان کتاب در حوزه‌های ادبی، تاریخ و اصول دین در این محل به معرض دید قرار داده شده میگویند که متاسفانه آمارها نشان میده که علاقمندی مردم نسبت به کتاب و مطالعه در سنین مختلف به شدت کاهش پیدا کرده. بسیر احمد از برگزار کنندگان این نمایشگاه ادبی در ولایت هرات با بیان اینکه زمینه برای حضور طیف‌های مختلف جامعه به منظور مطالعه و کتابخوانی در هرات مساعد شده، گفت که کار هنری که اونها انجام میدن ارتباط مستقیمی به فرهنگ مطالعه و کتابخوانی داره و مردم نباید از کتاب غافل باشند.
امی کار کتاب و کار هنر هر دو تا یکیه و ما به عنوان جوان، به عنوان کسایی که کار هنری میکنیم، کار فرهنگی میکنیم، وظیفه ما نه که در هر عرصه‌ای که از توان ما هست باید کار کنیم. ما به خاطر که مطالعه، کتاب خواندن در زندگی شخصی خود ما و در زندگی جدا از خود ما، یعنی شهر ما، کشور ما، یک ارزش خاصی داره، ما باید کار کنیم، فرهنگ سازی کنیم.
یکی دیگر از هنرمندان تئاتر و تلویزیون در ولایت هرات که به منظور برپایی این نمایشگاه کارهای زیادی انجام داده، چهره معروف هنری به نام حسن است که شهروندان ولایت هرات او را خوب میشناسند. و این از این اقدام در پی نگرانی ها نسبت به عدم علاقمندی مطالعه و کتابخوانی مؤثر دانست و همچنان گفت که در چند روزی که این نمایشگاه برگزار هست تلاش شده تا مردم دوباره به سمت سوی کتاب و مطالعه دعوت بکنند و به این گونه ادای مسئولیت کنند.
ما حمایت ما از این نمایشگاه کتاب به خاطر ترویج کتابخانی بوده و دوست داریم که ترویج کتابخانی بیشتر بشه، یعنی قبلا که بود زیادتر بوده، حالا نسبت به سابق کتابخانی و جوانان رو به کتاب کمتر میارن. به خاطر از این ما گفتیم که باشه که یک حمایتی از کتاب بکنیم که دوستان ببینن و بیان دوباره به کتاب روی بیارن.
آنگونه که مسئولان برگزاری این نمایشگاه هم گفتند، در این محل 5000 جلد کتاب با عناوین مختلف به معرض نمایش و فروش گذاشته شده. کارشناسان کتاب و مطالعه اما میگویند که بسیاری از مسائل دست به دست هم داده و باعث شده که مردم از کتاب فاصله بگیرند. ایوب بشارت، آگاه امور فرهنگی در ولایت هرات، اما تاکید دارد که نباید در برابر این مسئله بی تفاوت باشیم و به خصوص مسئولان فرهنگی هرات وظیفه دارند با استفاده از رسانه‌های ملی و امکاناتی که در دسترس دارند به خاطر جلب توجه خانواده‌ها و به خصوص جوانان به مطالعه و کتابخوانی برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری انجام بدهند.
مریضی کرونا وضعیت کتاب در کل دنیا و بخصوص در افغانستان رو به وخامت گذاشت و تحولات اخیر هم تاثیر خود داشت که تا به حال هم ما این مشکل عدم علاقمندی به کتاب بین جوانها داریم. امیدواریم که با آرام شدن اوضاع و آرامش نسبی وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه ما بتانیم که علاقمندان بیشتری برای کتاب داشته باشیم.
با این همه مقام ها در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند که از برگزاری چنین برنامه هایی که به هدف تنویر افکار عامه باشه حمایت میکنند و در قدم اول خانواده ها و در گام های بعدی رسانه ها هم مکلفیت دارند تا با تهیه و پخش برنامه های مؤثری در خصوص مطالعه و ارزش کتابخوانی برای مردم معلومات ارائه کنند. مسئول بخش فرهنگ این اداره تصریح کرد اطلاعات و فرهنگ بهترین روش برای فراگیری علوم و آگاهی از مسائل روز دنیا را در مطالعه و کتاب می‌داند و توصیه یانا هم برای جوانان آشتی با کتاب و مطالعه است.
یقیناً ارگان ریاست اطلاعات و فرهنگ از نامش پیدا می‌باشد، همیشه حامی و پشتیبان نویسندگان و اهل قلم بوده است. همیشه حمایت از اهل قلم، از اهل علم، از اهل ادب، از شعرا و دبا و فضلا نموده است و همیشه در حد توان سعی داشته است که اهل قلم و نویسندگان را مورد حمایت قرار بدهد.
همکاران محترم، نمایشگاه کتاب یار مهربان در سالن فرهنگی علامه سلجوقی در شهر هرات برگزار شده و تا دو روز دیگر هم ادامه خواهد داشت.
ادامه خبرها. نخستین تفاهم‌نامه همکاری در زمینه مبارزه با مواد مخدر بین ایران و عراق در بغداد امضا شد. کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر با حضور ایران، عربستان، کویت، ترکیه، اردن، لبنان، مصر و سوریه با میزبانی دولت عراق روز سه‌شنبه در بغداد پایتخت این کشور آغاز به کار کرد. هماهنگی‌های اطلاعاتی برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر، یافتن راه حل مناسب برای تعقیب قاچاقچیان مواد مخدر و اتخاذ موضعی واحد در قبال این پدیده شوم مهمترین محورهای کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر در بغداد اعلام شده است. اسکندر مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران که در صدر هیئتی برای شرکت در کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر و بغداد سفر کرده است، در حاشیه این اجلاس از امضای تفاهم‌نامه همکاری ایران و عراق در زمینه مبارزه با مواد مخدر خبر داد. بر اساس این تفاهم نامه که به امضای اسکندر مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران و صالح الحسناوی، وزیر بهداشت عراق رسید، ایران در زمینه کمک به نحوه درمان معتادان و آموزش پرسنل پزشکی با وزارت بهداشت عراق همکاری می کند. همکاری اطلاعاتی در زمینه کشف مواد مخدر و جلوگیری از نفوذ قاچاقچیان به ایران و عراق و گسترش همکاری های مرزبانان دو کشور در زمینه مبارزه با مواد مخدر از دیگر مفاد تفاهمنامه امضا شده است. جمهوری اسلامی ایران با وجود شرایط تحریمی با کشف و ضبط بیش از 1000 تن مواد مخدر در سال، بیشترین میزان کشفیات مواد مخدر در جهان را به خود اختصاص داده است. جمهوری اسلامی ایران همچنین به عنوان خط مقدم مبارزه با قاچاق مواد مخدر در جهان بیش از 12000 نفر جانباز و شهید در این راه تقدیم کرده است. سازمان ملل متحد از ایران به عنوان پرچمدار مبارزه با مواد مخدر نام برده است. هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با مقامات دولتی و پارلمانی ایالت سند وارد کراچی در جنوب پاکستان شد. هیئت ایران بر ریاست وحید جلالزاده، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران، قرار است با رئیس پارلمانی ایالتی و همچنین رئیس و اعضای شورای روابط خارجی پاکستان در کراچی دیدار کند. هیئت پارلمانی ایران همچنین قرار است امروز برای ادای احترام به محمد علی جناح، بنیانگذار فقید پاکستان معروف به قائد اعظم، از مزار وی در مرکز شهر کراچی بازدید کند. دیدار با جمعی از دانشجویان ایرانی و هموطنان مقیم کراچی از دیگر برنامه‌های هیئت پارلمانی ایران در شهر بندری کراچی خواهد بود. عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین گفت هنوز توافقی برای آتش بس با دشمن صهیونیستی انجام نشده است. همزمان با تداوم حملات رژیم صهیونیستی که از روز سه‌شنبه شروع شد و با ترور فرمانده ارشد جهاد اسلامی در خان یونس ادامه دارد، وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد از آغاز حملات تجاوزکارانه این رژیم به باریکه غزه تا کنون 30 نفر از جمله 6 کودک و 3 زن به شهادت رسیدند و 93 نفر هم زخمی شدند. در پاسخ به این حملات، گروه‌های مقاومت فلسطینی روز چهارشنبه تل آویو و سایر شهرهای صهیونیست نشین در سرزمین‌های اشغالی را با موشک هدف قرار دادند. احسان عطایا، عضو دفتر سیاسی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، اعلام کرد میانجی‌ها به دلیل پایبند نبودن دشمن نمی‌توانند تضمین ارائه کنند و توقف سیاست ترور پیش نیاز مذاکرات آتش بس است. تحلیلی بشنوید از دکتر سید جواد وحیدی.
این عملیات‌های وحشیانه‌ای که رژیم غاصب اسرائیل بر علیه مردم مظلوم فلسطین داره انجام میده، بیانگر چند تا نکته است. نکته اول، بیانگر ضعف رژیم اشغالگر اسرائیل در منطقه هست و رویکرد نفرت انگیزی که در بین ملت‌های منطقه و حتی دولت‌های منطقه به وجود آمده و رژیم غاصب اسرائیل را در یک انزوای منطقه‌ای و بین المللی قرار داده. شاهد هستیم که در مجامع بین المللی امروز آرا بر علیه رژیم اسرائیل هست. نکته دوم، سرافکنی نسبت به مشکلات داخلی که اسرائیل با اون مواجه هست. امروز بی‌ثباتی کارشناسای خود این رژیم نسبت به این که ممکن هست رژیم اسرائیل گرفتار جنگ داخلی بشه این هشدارات داده میشه. این عملیات ها علیه مردم مظلوم غزه و مبارزان فلسطینی به خاطر این است که ذهن مردمی که در اون سرزمین اشغالی زندگی میکنن نسبت به تحرکات و سیاست‌های نتانیاهو که به نحو یک کودتای علیه سیستم غذایی اون رژیم ذهن‌ها را از این قصه داخلی پراکنده بکنن. ولی مقاومت فلسطین، مقاومت شجاعانه گروه های جهادی فلسطینی نشانگر این نکته هست که مقاومت فعلا مقاومتی که در دهه‌های قبل بود اون مقاومت نیست. مقاومت قوی با سلاح قوی که میتواند اسرائیلی که افتخار به گنبد آهنین خود میکرد او رو به چالش بکشه و دیدیم در مقابل عملیات هایی که این رژیم در این 3-4 روز انجام داد با قدرت مقاومت پاسخ داد. 500 موشک پایتخت اسرائیل و شهرک های نزدیک به نوار غزه شلیک شده. این البته بخش کوچکی از توانمندی های مقاومت هست. از طرفی مقاومت قوی تر و در بهترین وضعیت خود قرار داره و از اون طرف رژیم اسرائیل هم گرفتار چالش‌های سیاسی هست، هم گرفتار چالش‌های بین المللی و منطقه‌ای هست و هم گرفتار چالش‌های اقتصادی و زوال این رژیم رو نشان میده. به این جهت با این عملیات‌های خود میخواد هم مظلوم نمایی کنه و هم اذهان داخل و خارج رو از قصه اصلی که گرفتارش هست منحرف کنه. واکنش‌های کشورهای اسلامی نسبت به قبل بهتر شده. این که یک عده از کشورهای اسلامی و منطقه در پی عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل بودند، که از این کشورها پیام در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی شنیده میشه، این نقطه خوبی هست و منتها نباید در این حد اکتفا بشه به صرف محکومیت. ما باید به یاری مظلوم بریم، به یاری مسلمان ها باید بریم. بیشتر از اینها توقع میره که حمایت عملی از جانب کشورهای اسلامی نسبت به مردم مسلمان فلسطین و فلسطین به عنوان عضوی از سازمان کنفرانس اسلامی و عضو از پیکره جهان اسلام باید حمایت یک پارچه ملت‌های مسلمان و امت اسلامی و دولت‌ها رو در پی داشته باشه. منتها نسبت به گذشته این نشانه خوبی هست که از قدم کشورهایی که در پی عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل بودن امروز لااقل در بیانیه و در اظهارات خود علیه این رژیم عمل میکنه.
نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. رئیس دانشگاه خاتم الانبیاء افغانستان: آمریکا به دنبال جاری کردن القاعات خود در جهان است. تأکید ملا عبدالغنی برادر بر حمایت از تولیدات صنایع افغانستان. و پایان سفر توماس نیکولاسون به افغانستان. با این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همراهی و همدلی شما دوستان عزیز و ارجمند و جهانی سپاس از همکارانمان در واحد خبر. در این لحظه از شما دعوت میکنم که زبان نیاکان را شنونده باشید.
لهجه ام دری دری اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قازغن، از بدخشان تا خجند و اصفهان هم خواست. هر کجا هستیم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میان هم خواست. شبق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی هم آسمان هم خواست.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
نام‌های محصولات زراعتی و صنعتی. سلام بر دوستان گرامی. در این 5-6 برنامه گذشته بحث ما درباره ورود کلمات بیگانه به زبان فارسی بوده است. تا حالا و با مباحث گوناگونی که مطرح کردیم و این نتیجه رسیدیم که تحولات در زبان طبیعتاً رخ می‌دهد و نمی‌شود انتظار داشت که هیچ واژه بیگانه‌ای وارد یک زبان نشود و از طرفی اهالی یک زبان باید بیشترین تلاش خود را بکنند که اصالت زبان را حفظ کنند. یعنی زبان خیلی با آنچه در مواریث کهن داشته‌ایم تفاوت پیدا نکند. پس باید در پی یک راه میانه باشیم، یعنی روشی را انتخاب کنیم که تا حد ممکن واژگان اصیل و کهن فارسی زنده بمانند و در موارد لازم از واژگان بیگانه هم استفاده کنیم. پس به این مسئله میرسیم که این موارد لازم چیست؟ ما در این یکی دو برنامه میکوشیم نشان دهیم که در کجاها میتوان از واژگان بیگانه استفاده کرد. یکی از موارد جایی است که آن واژه نام یک محصول زراعتی یا صنعتی باشد، چیزی که ما مشابه آن را نداشته ایم. مثلا ما در بین درختان موجود در قلمرو زبان فارسی درخت کاکتوس نداشته ایم، ولی حالا هم کاکتوس را در داستان‌های خارجی می‌بینیم، هم خود گیاه کاکتوس به صورت گلدان خانگی در منازل استفاده می‌شود. اینجا انتظار نمی‌رود که ما برای کاکتوس یک نام جدید اختراع کنیم، یا همچنین برای کاکائو، ماکارونی، همبرگر و امثال اینها. و همینطور بعضی از مواد صنعتی داریم که در قدیم وجود نداشته است، مثل تفلون، پلیمر، پلاستیک، رابر و چیزهای مشابه اینها. البته این نکته گفتنی است که در همین موارد هم گاهی می شود از ظرفیت‌های خود زبان فارسی برای معادل سازی استفاده کرد. مثلا بادنجان رومی که در ایران گوجه فرنگی گفته می شود یک پدیده جدید است که از خارج آمده است. حالا در افغانستان به این محصول زراعتی بادنجان رومی گفتند و منظور از روم همان جهان غرب است. در ایران گوجه فرنگی گفتند که باز منظور از فرنگ همون جهان غرب است. مورد دیگر کچالو است که از خارج آمده و در انگلیسی به اسم پوتیتو شناخته می شود. همین اکنون در پاکستان با آن پوتیتو یا پتاته می گویند، ولی در افغانستان آن را کچالو گفتند که همان کچالو بوده است. در ایران با آن سیب زمینی گفتند. پس حاصل این که گاهی ما ناچاریم که از نام پیداوار خارجی استفاده کنیم، در عین حال که ممکن است برای آن معادل‌های فارسی هم بسازیم. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
تشکر میکنیم که لحظات خوشتان را در کنار ما سپری میکنین. دوستان، معرفت دینی آماده پخش است، با هم میشنویم.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
چه به خورشید بنگری.
معرفت دینی.
به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه معرفت دینی از رادیو دری در خدمتتان هستیم. در برنامه این هفته با بررسی دلایل معاد میپردازیم. از اینکه با ما در این مجموعه برنامه همراه هستید سپاسگزاریم. دوستان، در برنامه‌های قبل گفتیم که همه ادیان عثمانی این حقیقت را تصریح کردند که داستان زندگی انسان با مرگ به پایان نمی‌رسد، بلکه او از این جهان به جهانی دیگر انتقال می‌یابد. قرآن نیز با ارائه دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر بر وقوع معاد تأکید کرده و آن را وعده حتمی و تخلف ناپذیر الهی دانسته است. انسان به عنوان موجودی که طی فرایندی پیچیده آفریده شده و به مرحله رشد عقلی و جسمی میرسد، آیا میتوان پذیرفت که ناگهان با مرگ از بین برود و کلن محو و نابود شود؟ این موضوع نه باور کردنی است و نه با تدبیر پروردگار دانا و حکیم سازگار است. این شبیه آن است که یک مهندس با تجربه و کاردان کارخانه بزرگی را بر اساس محاسبات دقیق علمی و مهندسی طراحی کرده و بسازد و بعد آن را منفجر کند. هیچ عقل سلیمی این اقدام را موافق خرد و حکمت و تدبیر نمی داند. آفرینش انسان بسیار شگفت‌انگیز است. این قابل قبول نیست که انسان به دنیا بیاید و پس از چند سباهی زندگی در اینجا ناگهان مرگ نابودی ابدی او را رقم بزند. انسان در دوران جنینی در شکم مادر پس از طی مراحل رشد و تکامل متولد می شود و به عالم وسیع تر و کامل تری که این جهان است انتقال می یابد. حال اگر زندگی انسان محدود به دوران جنینی بود و او در همان بدو تولد از دنیا می رفت، آیا این نوع زندگی از اصل بیهوده و بی‌معنا نبود؟ زندگی جنین در شکم مادر مقدمه‌ای برای ورود او به جهانی بسیار بزرگتر و پیچیده‌تر است. همان گونه نیز زندگی در این جهان مقدمه‌ای برای ورود به جهان برتر با سازوکارهای دیگر است. زندگی در این جهان و پیمودن گردنه‌های سخت و دشوار زندگی سرآغازی برای ورود به زندگی عالی‌تر در جهانی برتر و کامل‌تر است. البته با توجه به آنکه ما در محدوده قوانین این جهان زندگی می‌کنیم، نمی‌توانیم تصور دقیقی از جهان پس از مرگ داشته باشیم، بلی بر اساس دلایل عقلی و تأکیدات فراوان قرآنی یقین داریم که زندگی انسان پس از مرگ پایان نمی‌پذیرد. یکی از دلایل وجود معاد میل به جاودانگی در انسان است. انسان‌ها زندگی را بسیار دوست دارند و نمی‌خواهند با مرگ نیست و نابود شوند. آنها بنابر اقتضای طبع انسانی خود از مرگ می‌گریزند و برای ماندن یک سری تدابیر را به کار می‌گیرند. به عنوان مثال می‌کوشند بناهای استوار و مقاوم بسازند. در صورت امکان مال و ثروت فراوان بیندوزند و از آفات و بلایای طبیعی و بیماری‌های جسمی در امان باشند. بررسی های تاریخی و کاوش های باستان شناسی نیز نشان می دهد که اقوام و ملل پیشین حتی انسان های بدوی در مصر باستان آب و غذا و وسایل دفاعی لازم را همراه مردگان در قبرها می گذاشتند تا در آنجا مورد استفاده آنها قرار گیرد. اینها نشان دهنده این حقیقت است که میل به بقا جزء خواسته های درونی انسان است و از فطرت او سرچشمه می گیرد. در واقع علاقه انسان به زندگی دنیا نیز از میل و اشتیاق او به جاودانگی سرچشمه می گیرد. اما نکته اینجاست که انسان می پندارد وجودش در همین زندگی مادی خلاصه می شود و دوست دارد همین زندگی تداوم داشته باشد. در حالی که ادامه زندگی در این دنیا و جاودانه شدن در آن برای بشر امکان پذیر نیست. انسان فطرتاً خواهان بقا و جاودانگی است. فراز و نشیب های زندگی و تلخی ها و شیرینی های آن او را به خود مشغول می سازد. با این حال حتی خوشی های زود گذر نیز او را راضی نمی کند.
حجت الاسلام حسینی قومی،
راوی داستان امام صادق علیه السلام، در اعمالی شیخ صدوق و بهار علامه مجلسی. گروهی آمدن پیش پیامبرشون و قالوا لنبیهم، به پیامبرشون عرضه داشتن ادع لنا ربک یرفع عنا الموت، از خدا بخواه مرگ رو از ما برداره، مرگ به سراغ ما نیاد، عمر ما جاودانه باشه. خب شاید برای اینکه یک بار برای همیشه همه بدانن معنای عمر جاودان یعنی چه، خداوند دعای این پیامبر رو مستجاب کرد، تقاضای این امت رو برآورده کرد. کسی از دنیا نمی‌رفت. 60 سال، 70 سال، 100 سال، 120 سال، 150 سال، 200 سال، عبارت حدیث اینه: کثروا اونقدر زیاد شدن جمعیت‌ها حتی ضاقت بهم المنازل، تو خانه ها جا برا کسی نبود. کان الرجل، کار به جایی رسیده بود، این روایت است، الرجل یصبح فیحتاج ان یطعم اباه و امه و جده و جد جده. یکیسی صبح که از خواب بیدار می شد، قبل از این که بره سر کار، اول باید پدرش رو غذا میداد. این مثلا 90 سالش بود، پدرش 120 سالش بود، 120 ساله توانایی نداشت. این 70 سالش بود، پدرش 90 سالش بود، توانایی نداشت. باید پدرش رو ترخوش میکرد، پدر جدش هم ترخوش، جدش و پدر جدش و اینا مونده بودن، مادرش رو، مادر بزرگش رو، مادر مادر بزرگش رو، یوبذیهم، به اینا غذا میداد، تنظیفشون میکرد. فشغل و ان طلب المعاش، ظهر میشد تا پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ و پدر پدر بزرگ و ما تا اینا رو تر و خوش کنه دیگه به زندگی نرسیدن. فقالو، آمدن خدمت رسول، خدمت اون پیامبرشون، فقالو سل ربک ان یردنا الی آجالنا، بابا پشیمان شدیم، از خدا بخواه ما رو برگردانه به همون اجلهایی که از دنیا میرفتیم، بر اساس همون اجلها از دنیا برویم. خدا دعاشون رو مستجاب کرد، مرگها و زندگی طبیعی شد. بنابراین نکته دوم در مسئله مرگ این است که زندگی اگر به غیر از این شکلی که خداوند مقرر کرده بناباشه ادامه پیدا بکنه، برای هیچ کس زندگی شیرین همین 40 سال، 50 سال، همین مقدار حلاوتی که در زندگی هست نخواهد بود.
انسان هر اندازه به خواسته ها و تمنیات خود برسد، باز این احساس به او دست می دهد که به همه آرزوهایش نرسیده است و در درون احساس کمبود و ناراحتی می کند. احساس اقناع نشدن از زندگی در این جهان و نیاز دائمی به تغییر و تحول می تواند زمینه توجه انسان به جهان دیگر را فراهم کند. به عبارتی احساس کمبود در دنیا و میل به جاودانگی با اعتقاد به معاد پاسخ داده شده است. ملا صدرا فیلسوف شهیر مسلمان در این باره سخنی گفته است که مضمون آن چنین است: خداوند حکیم در جان انسانها عشق به بقا و بیزاری از فنا را قرار داده است. از آنجا که خداوند حکیم است، هرگز کار باطل و بیهوده نمی کند. هرچه در نهاد انسان قرار داده، حق و صحیح است. میل به جاودانگی در انسان دلیل آن است که حتما جهانی که از زوال مصون است وجود دارد. اگر معاد و آخرت وجود نداشت، میل به جاودانگی در انسانها باطل و بیهوده بود.
از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله، یا الله، بر درت سجود ما، یا الله، یا الله، یا الله. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله، یا الله، ای فروغ قلب ما، یا الله. فروغت غرق صفاز دنیا، آیان که آفریدی از خاک تیر ما را، از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو نشان ما، یا الله، یا الله، ای فراغ قلب ما، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، بر درت سجود ما، یا الله، یا الله، یا الله.
خب دوستان عزیز و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز معرفت دینی رسیدیم. امیدواریم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. حق پشت و پناه دار.
آیان که آفریدی از خاک تیر ما را، وین جلوه‌ای هستی از چرخ تا سریا، با ذات توست قایم، با نام توست پیدا. از تو وجود ما، از تو روان ما، ای خالق جهان، از تو